نظر روان پزشک باشه. معمولاً درمان 8-12 ماه طول میکشه و ماهیت بیماری به صورتیه که احتمال عود بعد از درمان زیاده. به همین دلیل باید حتما تحت نظر روانپزشک باشه، چون ممکنه که بیمار به یه دسته دارویی پاسخ نده، مجبور به تعویض دارو باشن یا اینکه اصلا مجبور باشن که دوز دارو رو اضافه بکنن. به همین دلیل درمان دارویی برامون خیلی مهمه. حالا چیزی که ما در کنار درمان دارویی داریم رفتار درمانی هست که اون مهمترین نوعش درمان شناختی رفتاریه که باز هم تحت نظر روانپزشک انجام میشه. حالا میرسیم به همون ترس از اجتماع یا فوبیای اجتماعی. ترس از اجتماع یه ترس غیر منطقی از موقعیت‌های اجتماعیه که اون موقعیت‌ها مثل صحبت کردن در جمع میتونه باشه، غذا خوردن در جمع و موارد دیگه، که این شخص دچار ترس شدید در مقابل نگاه دیگران میشه. بعد ترس به سرعت تبدیل به یه وحشت عمیق میشه. اگه قرار باشه که در مقابل یک گروهی حرف بزنه یا روبروی یه شخص ناشناسی قرار بگیره، این ترس بهش غلبه میکنه و در معرض نگاه دیگران قرار گرفتن و اینکه دیگران چه قضاوتی میکنن باعث نگرانی و ترس شدیدش میشه. از اینکه توی وضعیت شرم‌آوری قرار بگیره باعث میشه به تدریج کناره‌گیری بکنه، گوشه‌گیری بکنه که تو این موقعیت‌ها قرار نگیره و در نتیجه باعث این بیماری مهم میشه. ممکنه که به صورت خجالتی بودن شدید و بیماریزا دیده بشه. حالا در روابطش میتونه باشه، در شغلش یا هر چیز دیگه. نکته‌ای که خیلی مهمه در مورد این بیماران اینه که اینها کاملاً از مشکل خودشون آگاهی دارن و معمولاً دوست ندارن که با پزشک ملاقات بکنن، چون از بیماری خودشون خجالت میکشن. طبق مطالعاتی که اخیراً انجام شده 2-4% مردم به ترس از جامعه دچارن که در خانوم‌ها بیشتر از آقایون معمولاً وجود داره و بیماری معمولاً خودش رو از نوجوانی نشون میده.
بله.
در مورد تشخیص این بیماری، برای تشخیص یه نکته که خیلی اهمیت داره اینه که ما مطمئن باشیم که این فرد دچار یک ترس رفع نشدنی در مواردیه که حضور در جمع داره. بیماری که ترس از جامعه داره، از اینکه کار یا حرفی بزنه که دیگران یک نظر منفی راجع به کارش داشته باشن، وحشت زده میشه و این نگرانی دائمی باعث میشه که به هر نوعی نخواد در این موقعیت قرار بگیره. مثال میزنم، استراب که به دنبال امتحان یا دفاع از تز باشه یه چیز کاملا طبیعیه و بعد از امتحان این استرس رفع میشه، ولی در ترس از جامعه نه تنها از بین نمیر، در طی زمان شدیدتر میشه و گاهی ممکنه منجر به یک حمله پنیک بشه که در ابتدا توضیح داده بودم که جلوی پیشرفت و موفقیت اون فرد رو میگیره. در فردی که دچار ترس از اجتماع هست، خجالت زدگی که بعد از سخنرانی یا امتحان هست شدیده و ترس از اینکه این خجالت زدگی تکرار بشه در اون فرد باقی میمونه و رفع نمیشه. در مورد علل این بیماری، یه سری علل داره که میتونه بیولوژیک باشه، آموزشی، محیط زیستی و روانی. البته هنوز ژنی که باعث آمادگی بیماری بشه به طور وضوح پیدا نشده، ولی مطالعات نشون داده که ریسک فامیلی برای این بیماری وجود داره. یعنی اگه یکی از اعضای یک خانواده دچار ترس از اجتماع بشه، احتمال اینکه این ترس از اجتماع در افراد دیگه فامیل هم وجود داشته باشه خیلی بیشتر از خانواده‌ای که هیچ فردی در اون فامیل ترس از اجتماع نداشته.
یعنی خب دکتر، میشه ارثی باشه یا اکتسابی باشه؟
میتونه، ببینید، ثابت نشده. ارثی ما به چیزی میگیم که واقعا یک ژن خاصی رو برای اون پیدا کرده باشن، ولی ژن خاصی پیدا نشده. ولی تجربه ثابت کرده که در خانواده هایی که یک فرد ترس از اجتماع داشته، افراد دیگه هم بیشتر به این دچار میشن. حتی اینکه مثلا در دوقلوهای همسان یه مطالعه نشون داده که تو دوقلوهای همسان، یعنی اگر یکیشون مبتلا به ترس از اجتماع بشه، 12.6% احتمال داره که قول دیگه این بیماری رو بگیر.
تشکر میکنم از توضیحات شما. خانم دکتر عمرانیان به علائم بالینی استراب اشاره کردن. تا لحظات دیگر با ادامه بخش گفتگوی امشب نیستان در خدمت شما خواهیم بود.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سگیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شقایق، ای شکسته در گلو فریاد عاشق، ای به راه مهربون سر سپرده، کی غم بی هم زبون با تو خورده.
شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما هستیم. آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی، کارشناس امشب برنامه نیستان هستن و خانم دکتر پویه عمرانیان محمدی، روانپزشک، مهمان حضوری ما هستن که درباره اختلالات اضطرابی ترس از اجتماع با ما گفتگو میکنن. اشاره‌های بسیار خوبی داشتن به علائم بالینی اضطراب. خب آقای شهابی، با توجه به اینکه شما هم سابقه دارید در این حرفه و شاگرد دارید، آموزش میدید، ما دوست داریم که بیشتر به صورت مصداقی بشنویم که شنوندگان ما بدونن که اصلا پنیک، حمله پنیک چی هست، به چه صورتی. خانم دکترم توضیحاتی بفرمایید.
میخواین اول توضیحات خانم دکتر در خصوص واژه پنیک بشنویم؟ بله. به صورت حالا عامیانه اگر بخواید توضیح بدید، حالا من شاید مصداقهایی رو بعدا بگم خدمت دوستان شنونده برای ترس. بله. از اجرا.
در واقع حمله پنیک یه حمله اضطرابی شدیده، یعنی یه پاسخ بیش از حدی به اون ترس و استرس هست که همونطوری که گفتم باید حداقل 4 مورد از اون صرفاً اون علائم بالینی رو داشته باشن: تپش قلب، سردی، احساس وحشت زدگی. یعنی یه جورایی علائم بالینی دقیقاً باید باشه تا ما بتونیم اسم حمله پنیک رو اون حمله اضطرابی بذاریم.
بسیار.
حالا تجربه‌ای که من خودم داشتم عنوان استرس یا اضطراب اجرا، اون اوایل که با استادام صحبت می‌کردم، معمولاً یک وجه اشتراکی بین راهنمایی همه اونها بود و می‌گفتن پیش از این که بخوایم شروع کنیم قطعه ای رو و بخوایم اون به هر حال اجرا رو آغاز کنیم، یک نفس عمیق بکشیم، چون گاهی این اضطراب باعث میشه که نوازنده شروع می‌کنه قطعه رو ولی وسطش یه جایی مثل یک قیچی که اون نوار رو داره میبره همه چی از ذهن میره، یعنی آدم اصلا یادش میره کجا
هست، قفل میشه، کلید میشه
دقیقا میشه. اصلا بعد توی موسیقی خیلی جملات گاهی به هم پیوستن و نوازنده حالا اگرم یه دست اتفاق پیش بیاد بعد بدون از سر کدوم جمله بتونه دوباره آغاز کنه. یکی از تمریناتی که معمولاً استادایی که با هنرجوهایی که سطحشون بالاست میخوان به یک لول قابل قبولی از نوازندگی برسند و اجرا داشته باشن برای کنسرت، معمولا بهشون پیشنهاد میدن اینه که جملات موسیقایشون رو همیشه از سر خط شروع نکنن، سر خط موسیقی.
بله.
همیشه وابسته به جمله باشن. ممکنه جمله از وسط خط باشه، ممکنه جمله از انتهای یک خط باشه. معمولا وقتی هنرجو میخوان تمرین کنن همیشه تو ذهنشون که میگن خط اولو زدم، برم خط دوم بزنم، خط سوم بزنم. اگر جمله و فراز موسیقی تو ذهنمون باشه بعدن اگر مشکلی پیش بیاد راحت‌تر میتونیم کنترلش کنیم. یه نکته دیگه هم این که یه اتفاق جالبی گاهی به حال روی صحنه میفته و این که نوازنده پیش از این که وارد صحنه بشه و حالا پشت سازش روی صندلی قرار بگیره یه استرس آنچنانی داره، ولی قطعه که شروع میشه اگر اون تجربه لازم رو داشته باشه، اون تبحر و حاضر بودن رو توشه داشته باشه، حل میشه توی موسیقی. یعنی خودش میشه قسمتی از اون موسیقی و قطعه رو قشنگ میتونه تفسیر کنه، اجرا کنه.
بله.
این نکته دیگرم تو پرانتز بگم، همه نوازنده ها میترسن از این که نوت اشتباه داشته باشن توی کارشون. ببینید، من به عنوان یک کارشناس موسیقی، به عنوان کسی که رشته موسیقی رو تحصیل کرده، توی ایران به دنیا آمدم، پدر مادرم ایرانی بودن، فارسی رو تو مدرسه یاد گرفتم، الان 30 خورده سال از که 40 سال دارم فارسی صحبت میکنم. بله. اگر یه لغتی رو اشتباه بگم هیچ که نمیاد به من بگید تو فارسی بلد نیستی صحبت کنی. تو موسیقی هم همینطوره، نوت اشتباه بخشی از موسیقی میتونه باشه و قابل پذیرشه، منتها به این برمی‌گرده که من بتونم کنترل کنم و بقیه اون
ادامه بدم کارو،
دقیقاً تفسیر خودم از قطعه انجام بدم.
خب ممنونیم از توضیحات شما آقای شهابی که خیلی کاربردی بود. خب خانم دکتر عمرانیان بشنویم صحبت شما رو.
در ادامه مطالعات نشون داده کسانی که دچار ترس از اجتماع هستند عدم تعادل هورمونی دارند و آزمایشات نشون داده که میزان هورمون کورتیزول یا همون هورمون استرس در اونها متناسب نیست. البته آموزش و محیط زندگی هم در ترس از اجتماع مؤثره و مطالعات نشون داده در خانواده هایی که تماس با محیط خارج از منزل کم هست بیشتره و کودکانی که پدر و مادر زیاد از اونها محافظت می کنند و زیاد در تماس با محیط خارج نبودند در اونها بیشتر دیده شده. همچنین کسانی که دچار آسیب‌های روانی توسط دیگران بودند بیشتر دچار ترس از اجتماع می شن. در مورد بیماری‌های همراه با ترس از اجتماع، اغلب دچار بیماری‌های روانی همراه مثل ترس در میان جمعیت قرار گرفتن، خجالت کشیدن در جمعیت، عدم اطمینان به خود، مصرف بیش از حد چیزی که دارای خواص ضد نگرانی باشه مثل الکل، مشکل شخصیتی مثل شخصیت کنارگیر. اینها بیماری‌های همراه میتونن باشن. پایداری فوبیای اجتماعی باعث کم شدن فعالیت‌های تفریحی یا اشکالات در داشتن روابط عاطفی، شرکت در جلسات کاری یا روابط با سایر همکاران میشه. در بعضی مواقع بیماری در شرایط خاصی ممکنه ظاهر بشه، مثل حرف زدن در جمع یا غذا خوردن در جمع یا به طور کلی در طول فعالیت‌های دست جمعی که به اون میگن ترس کلی از اجتماع، یعنی به دلیل یک چیز خاص نیست، به صورت کلی وجود داره. این بیماری میتونه عامل رنج بزرگ بیمار باشه، ممکنه عامل خودکشی باشه. این افراد معمولا دارای افکار منفی هستن، یه نگرانی هم اونها رو به تدریج از تماس با دیگران دور میکنه، در نتیجه اینها در نهایت گوشه‌گیر میشن و اینها توجه شدیدی به رفتار دیگران دارن و همیشه اون رو به صورت منفی بر علیه خودشون میبینن و فکر میکنن که همه مخالف اونها هستن. بیمار به خودش اطمینان نداره، این عدم اطمینانه که باعث میشه که این افکار منفی به وجود بیاد. مثلا میگه من نمیتونم این کار رو انجام بدم، خودم رو خجالت زده میکنم و ترس ها و موقعیت هایی که موجب این داستان، این مسئله میشه که فرد این کلمات رو به زبون بیاره، یک، ترس از حرف زدن در جمعیت، دو، خجالت کشیدن در جمعیت، سه، ترس از شرکت کردن در یک جلسه است، چهار، ترس از شرایطی که مورد مؤاخذه قرار بگیره مثل امتحان، مصاحبه و امثال اینها، پنج، ترس از اینکه کسی با اونها شوخی بکنه، شیش، ترس از اینکه به کسی که نمیشناسه تلفن بزنه یا حتی به ناشناس جواب بده. در مرحله اول بیمار سعی میکنه خودش رو کنترل بکنه، ولی استرس دائمی مجبورش میکنه که به تدریج از تماس با دیگران فرار بکنه و خودداری کنه. در نهایت نگرانی های مهم در بعضی مواقع که ترس شدید وجود داشته میتونه پیشرفت بکنه و تولید همون حمله های پنیک رو بکنه. بله. با یه سری نشانه های فیزیکی مثل بالا رفتن ضربان قلب، سرگیجه، احساس خفگی، لرزش، قرمز شدن صورت، در حالت انفعال قرار گرفتن و غیره.
باز با خانم دکتر فرمود شما قطع میکنم، اینها شاید اتفاقاتی باشه که در روزمره گاهی بر آدم اتفاق بیفته و پیش بیاد. چه موقع فرد ملزمه که به عنوان یک بیماری بهش نگاه کنه و جویای درمانش باشه؟
حتی یه جورایی اینا طبقه بندی داره، شدت و ضعف داره. در بعضی افراد یک سری از این علائم دیده میشه که خب طبیعیه، یه مقدار جلوتر که میریم حادتر میشه. درسته هم دکتر؟
دقیقاً. حالا اینکه چطور اینها باید تشخیص بدیم، همونطور که تو تشخیص گفتم، اگر که علائم چیزی که خیلی مهمه در تشخیصش اینه که ما مطمئن بشیم که این علائم رفع نشدنیه و بیشتر میشه.
خود فرد نمیتونه تشخیص بده؟
تا حدودی میتونه. چطور؟ به این صورت که وقتی که فرد میبینه مثلا یه مصاحبه ای داره، به صورت طبیعی باید بعد از مصاحبه استرس فرد کمتر بشه، نباید بیشتر بشه. اگه فرد حس کنه استرسش بیشتر میشه و نمیتونه در طول زمان رو کمتر کنه و اگر دفعه بعدی که مصاحبه داره این استرس، این حالت استراب در اون فرد بیشتره، این میتونه یه اختلال باشه و تکرارش موجب میشه که فرد متوجه بشه که این یک اختلالیه و باید به پزشک مراجعه کنه.
حالا چه موقع روانشناس میتونه جوابگو باشه، چه موقع روانپزشک لازمه؟
خب همونطوری که گفتم در مورد ترس از اجتماع روانشناس میتونه کاملا کمک کننده باشه، چون رفتار درمانی در درجه اول کمک کننده است، ولی در مورد حمله پنیک صرفا باید روانپزشک کمک بکنه، برای اینکه نیاز به دارو هست.
دارو درمانی
جزء درمان اصلیشه.
و جزء بیماری است که درمان پذیره دیگه.
بله درمان پذیره، با دارو کنترل میشه.
تشکر میکنیم از شما خانم دکتر عمرانیان، از شما هم آقای شهابی ممنونیم. البته قراره که طبق وعده‌ای که کردیم بخوام دکتر عمرانیان برنامه دیگه در خدمتشون باشیم با موضوع اعتماد به نفس. من پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز برنامه نیستان اگر موفق نشدن برنامه‌ای رو بشنون، به سایت ایران صدا مراجعه کنن، برنامه رو بارگذاری کنن و بشنون و بتونن که سلسله مباحث رو دنبال کنن. اگر صحبتی ندارید با شما خدافظی
کنیم.
تشکر میکنم از حضور و همراهیتون، منتظر شما هستیم خانم دکتر عمرانیان. برنامه دیگر در خدمت شنوندگان هستم و از مهمانان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
با ادامه برنامه نیستان در خدمت شما عزیزان هستیم. رسیدیم به بخش پایانی که اختصاص داره به استاد کیوان ساکت که با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا را تقدیمتون میکنن. به اتفاق شما میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم بهترین احترام ها و آرزوها برای هموطنان عزیزم، مردم نازنین و شریف ایران، همه اقوام ایرانی، کرد و ترک و لور و بلوچ و فارس و مازنی و گیلانی، در ادامه توضیح و شرح ردیف به ضربی ها رسیدیم و از میان ضربی ها، البته پس از شرح ضربی های ردیف، ضربی هایی که در ردیف هست مانند مجلس افروز ها، متن ها و حاشیه ها و کرشمه ها، به فرم چهار مضراب رسیدیم و گفتیم که چهار مضراب فرمیست ویژه سازهای مضرابی، ولی امروزه با همه سازها نواخته می شود. همچنین افزودیم که استاد ابوالحسن سبا کسی بود که این فرم رو گسترش و بسط و تکامل بسیاری داد. پس از وی شاگردان وی، استاد حسن کسایی و استاد فرامرز پایور، در گسترش این فرم زیبای بی کلام بسیار کوشیدند. بعد از اون هنرمندان بسیاری مانند استاد جلیل شهناز، استاد فقید فرهنگ شریف، استاد لطف الله مجد، استاد غلام حسین بیجخانی و استاد احمد عبادی و پس از اون اساتید معاصر، استاد فقید پرویز مشکاتیان، استاد حسین علیزاده، استاد فقید محمد رضا لطفی، استاد مسعود شناسا و بسیاری دیگر در گسترش این فرم نقش به سزایی ایفا کردن. اکنون یکی از چهار مضراب های بسیار زیبای استاد فقید پرویز مشکاتیان به نام چوپانی رو براتون اجرا خواهیم کرد. گفتیم فرم چهار مضراب ویژگی اون این است که یک فیگور ریتمیک به نام پایه داشته باشد. این پایه میتونه لابلای ملودی اجرا بشه یا ملودی روی پایه اجرا بشه و یا در میانه چهار مضراب پایه عوض بشه همطور که خواهید دید. البته چوپانی یه گوشه در دشتی است، ولی به هر حال استاد مشکاتیان این حالت رو و این چارمزراب رو از اون الهام گرفته و میبینید که چگونه پایه سه بار در طول این چارمزراب تغییر میکنه. چارمزراب چوپانی رو به همراهی تنبک دوست عزیزم آقای سید شریعتی براتون اجرا میکنیم. آنچه برایتان اجرا کردیم چارمزراب چوپانی اثر استاد فقید پرویز مشکاتیان با همراهی تنبک بود.
از استاد کیوان ساکت هم تشکر میکنیم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. شب خوبی رو آرزو میکنیم برای شما دوستداران موسیقی و همه شما رو به خدا میسپاریم. شب بخیر و خدا نگهدارتون.
سادگی چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین غذا چون خوشمزه خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی.
نوش جان
چین چین
صبح پر انرژی، جوین گردی ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو،
لا 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 لا.
قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوبین.
بیسکویت جوبین، یه غذای کامل.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده.